بهترین قسمت برای شما بوستان را آغاز میکنیم. خواندن و قرائت بوستان را نخست حمد خدای تعالی. شنیدم که دارای فرخ تبار ز لشکر جدا ماند روز شکار. دوان آمدش گلبانی به پیش، به دل گفت دارای فرخنده کیش، مگر دشمن است این که آمد به جنگ، ز دورش بدوزم به تیر خدنگ. دارای فرخ تبار پادشاه یه روز از لشکر جدا شد رفت به شکار. یک گلبانی داشت میمد پیش پادشاه، پادشاه که نمیشناخت. به دل گفت، به خودش گفت نکنه این دشمن باشه، بگذار که با تیر این رو بدوزمش به هم. خدنگ نام درختی است که از او از چوبش تیر میسازن. کمان کیانی به زه راست کرد، به یک دم وجودش عدم خواست کرد. تیر و کمان رو کشید که بزنه، بگفت ای خداوند ایران و تور، که چشم بد از روزگار تو دور. من آنم که اسبان شه پرورم، به خدمت بدین مرغزار اندرم. ای پادشاه من نکش، من اسبان توام، من برای تو دارم کار میکنم. ملک را دل رفته آمد به جای، ملک که وهم و ترس برش داشته بود دوباره اومد سر جای اولش، ذهنش دو مرتبه بیدار شد. بخندید و گفت این نکوهی درای، تو را یاوری کرد فرخ سروش، وگر نه زه آورده بودم به گوش. تو را یه فرشته نجات به دادت رسید، وگر نه من تیر و کمانم کشیده بودم و برده بودم تا بالای گوشم و میخواستم که تیر را رها بکنم. نگهبان مرعا بخندید و گفت، مرعا یعنی چراگاه. نگهبان چراگاه بخنده گفت نصیحت ز منعم نباید نهفت. منعم یعنی مالدار، یعنی پولدار، یعنی نصیحت انسان دیگری را نباید نادیده گرفت. نه تدبیر محمود و رای نکوست، که دشمن نداند شهنشه ز دور. محمود یعنی پسندیده در لغت و اینجا هم همان معنی را میدهد. نه تدبیر محمود و رای نکوست، یعنی تدبیر درستی نیست و رای نکویی نیست که پادشاه ندونه دشمنش کیه، ندونه دوستش کیه، اون که پادشاه نمیشه. چنان است در مهتری شرط زیست، که هر کهتری را بدانی که کیست. شمایی که در مهتری هستی، در جای بالا نشستی، باید زیر دستان خودتا دریابی، بشناسی، تشخیص بدی. مرا بارها در حضر دیده ای، من ده ها بار در حضور تو بودم. اینجا حضر یعنی حضور، حضور در شهر. مرا بارها در حضر دیده ای، ز خیل و چراگاه پرسیده ای، با من حرف زدی، گفتی اسب چی طوره، گوسفنده چطورن، با من صحبت کردی. کنونت به مهر آمدم پیشتاز، نمیدانیم از بداندیش باز. من عاشق توام، به عشق اومدم پیش تو، با مهربانی اومدم سراغت، چی تو منو نمیتونی بشناسی و تشخیص بدی؟ توانم من این نام بر شهریار، که اسبی برون آورم از 100,000. آقای حاکم، من اگه 100,000 تا اسب داشته باشم، صاف میرم و اسب تو رو جدا میکنم میارم بهت میدم. تو چی تو آدم ها رو نمیشناسی؟ من گاوا رو، خرا رو، اسبا رو میشناسم، تو کجا نشستی که آدمتو نمیشناسی؟ مرا گلبانی به عقل است و رای، من با عقلم دارم چوپونه میکنم، تو هم گله خیش داری به پای. تو هم آدمای خودتو باید بشناسی، در آن تخت و ملک از خلل غم بود، که تدبیر شاه از شبان کم بود. خلل پیدا میکنه، شکاف پیدا میکنه اون ملکی که تدبیر چوپانش بیش از تدبیر پادشاهشه. گفتار اندر نظر در حق رعیت مظلوم. تو کی بشنوی ناله دادخواه، به کیوان برد کله خوابگاه. کیوان همون ستاره زحله، خطاب به حاکم به پادشاهه که تو کی بشنوی ناله دادخواه. اون کسی که ظلم بش شده و در فریاد دادخواهی میکنه، تویی که خانت را به ستاره زحل سقفش بردی، تویی که اینقدر برای خودت رفیع قصرت را ساختی، خب صدای کسی به تو نخواهد رسید. تو هم باید خودتو بیاری پایین در حد مردم که بفهمی مردم چه میکشند و چه میگویند. چنان خوص کاغت فقانت به گوش، اگر داد خواهی براید خروش. چنان خوص یعنی چنان بخواب که یکیسی اگر فریاد کشید گوشتو اون رو بشنوه. اگر داد خواهی براد برارد خروش یعنی یه فریاد داد خواهی داشته باشه، این صدا به گوش تو برسه. کنالت ز ظالم که در دور توست، که هر جور کو می کند جور توست. ببین تو حاکمی، یه مش پیرامونی و دور و بر داری، اینا هر ظلمی که بکنن انگار که تو داری این ظلم رو میکنی، از چشم تو میبینند. کنار از ظالم که در دور توست، که هر جور کو میکند یعنی اون ظالمه هر جوری میکنه، انگار تو داری دوام میداری این ظلم رو، این جور را. در ایر آمدی سعدی یا در سخن، ای سعدی تو هم شجاعت یافتی که این حرفا رو میزنی. در ایر آمدی سعدی یا در سخن، چو تیغت به دست است فتحی بکن. حالا که تیغ قلم و تیغ زبان در اختیار توست، یک چاره‌ای بیندیش، کاری بکن. بگویون چه دانی که حق گفته، به حرفاتو بزن که آدم بهتر حقیقت رو بر زبان بیاره. نه رشوت ستانی و نه عشوه ده، تو که نه رشوه گیری نه کار خلاف میکنی، صدات هم بلنده، حرفتو پیروزمندانه ابراز کن. طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی، طمع بکسل و هرچه خواهی بگوی. تو طمع بند، تو به مال به جاه طمع پیدا بکن، وقت دفتر ز حکمت بشوی. هر حرفی که حکمتی دوش داره، هر حقیقتی رو دیگه نمیگی. چرا؟ برای اینکه ملاحظه مقام خودت رو میکنی، ملاحظه مالی که به دست میاری رو میکنی. اما طمع بکسل، طمع رو از خودت جدا بکن و هرچه خواهی بگوی. هرچه میخواهد اون موقع دلتنگت بگوی. خبر یافت گردن کشی در عراق، که میگفت مسکینی از زیر طاق. تو هم بردری هست و امیدوار، پس امید بردر نشینان برا. چقدر زیباز، چقدر حکمت آمیزه. خدای من، میگه صدایی بلند شده بود از زیر طاق و میگفت تو اگه میخوای امیدت به ناامیدی سر نکشه، خب گره ای برای کسی باز بکن. تو هم بردری هستی و امیدوار، خود تو هم امید داری که یه اتفاقی برات بیفته. پس امید بر در نشینان برار، اینا که بر در نشستن، پشت در تو نشستن که بیان دستو یه خواهشی بکنن، اینا رو میگن بر در نشین. پس امید بر در نشینان برار. نخواهی که باشد دلت دردمند، آره نمیخوای تو ناراحت باشی تو زندگی؟ نه که نمیخوای، هیچ کس نمیخواد. پس دل دردمندان برابر زبند، اینا که بند گرفتاری به پاشونه، تو این گره هاشونو باز کن. پریشانی خاطر دادخواه براندازد از مملکت پادشاه. یه خاطری اگر نفرین بکنه و پریشان بشه، کشور و مملکت و همه رو میرزه به هم. تو خفته خنک در حرم نیم روز، قریب از برون گوب گرما بسوز. تو نشستی جای خنک داری لذت میبری، یادم قریب اون بیرون تو گرما داره آتش میگیره تنش. فکر اون نیستی؟ فکر خودتی، اونم نیاز داره به این خونکی. ستاننده داد اون کس خداست، که نتواند از پادشاه داد خواست. اگر پادشاه یه حاکمی، یه مدیری، یه رئیسی نتونه داد کسی رو بده، خداوند داد اون رو خواهد داد.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی
سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلی شماره دو و ارتباط با کارشناس جلی شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من و شب و غم و نم بارون، هوای تاریک تو خیابون، نبودن تو با یه دنیا بی خبری، دقیقه ها که بی تو سر میشن، چی میدونی نباشی چی میشم، چقدر بده غم و تب بی بال و پری. رفتی و خزون زد و تر شد، گلای باغچه دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیالی. سخت شد، تو رفتی و خزون زد و تر شد، گلای باغچه دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیالی. شبامو با تو صبح کنم، بگو تو جای خالی تو چجوری بی تو پر کنم. تو رفتی و صدا زدم، من اسم تو کوچه ها شنیدی، تو صدامو باز به روز نیاوردی. چرا سخت شد، تو رفتی و خزون زد و سخت شد، گلای باغچه دلم زرد شد، ولی هنوز تو بی خیالی. سخت شد، تو رفتی و خزون زد و سرد شد، گلای باغچه دلم زرد شد، ولی هنوز تو بی خیالی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107 ممیز 5.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم،
دهنم را باز کردم بپرسم خانم برسینگتون خانه هست یا نه، چون میخواستم پول روزنامه را بگیرم، اما بعد فکر کردم بهتر است فعلا زبان بدهم بگیرم، به خصوص که لبم هنوز ورم داشت. بنابراین فقط روزنامه را به سمت چارلز دراز کردم. چارلز با تعجب نگاهم کرد. با وجود این در توری را باز کرد و روزنامه را گرفت. دستهایش واقعا کثیف نبودند، ولی سیاه و روغنی بودند. درست مثل دستهای من پس از عوض کردن زنجیر دوچرخه‌ام و پیش از شستنشان با پودر شوینده.
ممنون. من عموی فی هستم. تو خورده کاری ها کمکش میکنم.
و همونطور که هنوز نگاه میکرد در را بست. من چند لحظه هاج و واج پشت در ماندم و بعد دست از پادراستر آنجا را ترک کردم. به هر حال تنها فایده زنگ زدنم این بود که فهمیدم اسم کوچک خانم برفینگتون فی است. فی اسم خوبی برایم بود، کلمه‌ای بود که 50% احتمال داشت بتوانم آن را بدون لکنت بگویم. البته هرگز نمیتوانستم جلوی خودش را فی صدا کنم. با این همه اسم خوبی برای نوشتن در دفتر یاد داشتم بود. پخش روزنامه ها رو زود تمام کردم و تازه داشتم فکر میکردم بقیه بعد از ظهر چه کار کنم که دیدم آراتی دارد گاریش رو از آن طرف ملروز سمت کوچه بین خیابان هاربرت و پیبادی هول میدهد. مام همیشه میگفت آراتی فقط با 2 سرعت حرکت میکنند، یواش و یواشتر. در هر صورت گاری تلق تلوخ کنان راهش را از بین سطح های زباله باز میکرد و هرچه تلق تلوخش بیشتر میشد او اوی سگ های محله هم بیشتر میشد. همان وقت فکر بکری به سرم زد. فکر کردم آراتی بالاخره که کارش را تعطیل می‌کند، پس می‌توانم دست کم تا تاریک شدن هوا تعقیبش کنم و ببینم گاریش را کجا نگه می‌دارد، چون بدون شک آن را جایی پنهان می‌کرد. با این حساب اگر نمی‌خواست چاقویم را پس بدهد، خودم می‌توانستم دور از چشمش بروم و آن را بگیرم. اولین کاری که باید می‌کردم پنهان کردن بارانی زردم بود که باعث می‌شد عین بچه‌های انتظامات در مدرسه از یک فرسخی دیده بشوم. در هر حال باران هم بند آمده و بارانی زیادی گرم بود. بنابراین بارانی زرد و یکی از خورجین ها رو در خورجین دوم چپاندم. بعد یاد حصار انبوه اطراف ایوان خانم ورلینگتون افتادم. آنجا جا میداد برای پنهان کردن خورجینم. حصار از بوته های خار مخصوصی به اسم پریویت درست شده و به حصار پریویت معروف بود، اما رد خوش داشت که به آن حصار پرایویت بگوید و با اینکه کلمه درست را برایش هجی کرده بودم زیر بار نمی رفت و تازه مرا هم نصیحت می کرد که زیاد در بند تلفظ کلمه ها نباشم، ولی من بودم. رفتم پشت خانه خانم ورلینگتون و خورجینم را جای امنی زیر حصار گذاشتم. بعد پشت حصار نشستم و منتظر ماندم تا سر و کله آراتی پیدا بشود. نزدیک بودم به ایوان خانه خانم ورلینگتون احساس امنیت خاصی به من میداد، انگار بفهمی نفهمی جز افراد آن خانواده بودم. دنبال کردن آراتی آسان نبود، چون همیشه موقع جمع کردن خرت و پرتا به روبرو و پشت سر و چپ و راستش نگاه میکرد. کارش تکراری و یک نواخ بود. کاریش را سمت سطل آشغالهایی که پشت خانه تلمبار شده بودند میکشاند و اول در تمام سطلها را برمیداشت، بعد شروع میکرد به بررسی داخل یک سطل و چیزهای به درد بخورش را توی سطل دیگری که هنوز جا داشت خالی میکرد و همینطور تمام سطلها را یکی یکی بازرسی میکرد. این را هم بگویم که آراتی خیلی با سلیقه کار میکرد. چیزهایی را که میخواست در گاریش میگذاشت و بعد در سطلها را دوباره سر جایشان برمیگرداند. آراتی مثل آشغالیهای دیگر نبود که آتو آشغالها را این طرف و آن طرف پخش و پلا میکردند. صبر کردم تا آراتی 10-12 خانه دور شد، بعد یواشکی دنبالش کردم. ردگاهی تشویقم میکرد یک فیلم پلیسی تلویزیونی را تماشا کنم. در آن فیلم کارگاه سیبیلیوی به اسم بوستون بلکی مردم را تعقیب میکرد، اما آنها هیچوقت او را نمیدیدند، در حالی که او فقط چند قدم با آنها فاصله داشت و تازه کفش چرمی معمولی پوشیده بود، نه کفش کتانی. خب حتی بچه های خیلی کوچک هم عقلشان میرسد که محال است کسی را به آن آسانی و بدون دردسر دنبال کرد. من میدانستم برای تعقیب آراتی باید 6 دانگ حواسم را جمع کنم. همین که آراتی گاریش را دم چند تا سطل آشغال نگه می داشت، فوری پشت حصاری یا توی گاراژی که درش باز بود پنهان می شدم. آراتی حتی چند بار سرش را برگرداند، اما من طوری خود را پس کشیدم که مطمئنم مرا ندید. به هر حال بازی موش و گربه ما مدتی طول کشید و کم کم ماهیچه های باهایم به خاطر راه رفتن روی آن همه خنزر پنزر درد گرفتند. آراتی هیچ سطل آشغالی را از دست نداد. او علاوه بر چند تا پیراهن کهنه و یک جفت کفش نیمدار قهوه‌ای، چیزی شبیه یک توستر قراضه را هم برداشت که سیم بلندی داشت. البته چشمش دنبال مجله ها هم بود و هر وقت کپه مجله را جایی میدید همش را برمی‌داشت و در گاریش می‌گذاشت. آراتی سر یک زمینشوی خیس را هم که روی حصار بلندی آویزان بود قاپید و آن را زیر برزنت بزرگی در گاریش قایم کرد. هوا داشت تاریک می‌شد و تقریباً وقت برگشتن به خانه خانم ورسینگتون برای برداشتن خورجین‌هایم بود که آراتی پشت خانه 3 طبقه‌ای روبروی خیابان پیبادی توقف کرد. پشت خانه یک گاراژ بود و چند ساختمان کوچکتر که با حصار چوبی بلندتر از سایر حصارها به هم وصل شده بودند. آراتی دستش رو زیر حصار برد و از پهلو چیزی شبیه میخ طویله رو از آنجا بیرون کشید. بعد میخ طویله دیگری رو از سر حصار بیرون کشید. آن وقت سراغ گاریش رفت و میله‌ای را که مانند آنتن اتومبیل‌های قدیمی بود از داخلش درآورد. آن را در سوراخ کوچکی پای حصار فرو کرد و تکان تکان داد. در بزرگی با صدای قرچ قروچ باز شد. آراتی دسته‌های گاریش را گرفت و آن را به سمت در هل داد. گاری به زحمت در فضای کوچک پشت در جا گرفت و بعد در با صدا بسته شد. از آنجا که در بزرگ دستگیری نداشت، شبیه قسمت صافی از حصار بود. وقتی یواشکی جلو رفتم متوجه شدم که احتمالاً در یک انبار قدیمی زغالسنگ است. در هر صورت فهمیده بودم آراتی دار و ندارش را کجا نگه می‌دارد. خورجین‌های روزنامه و بارانی هم سر جایشان زیر حصار خانه خانم ورشینگتون بودند. داشتم سینه خیز زیر ایوان می‌رفتم آنها را بردارم که صدای هق هق شنیدم. می دانستم صدای هق هق خانم ورسینگتون است، چون همزمان صدای جلنگ جلنگ یخ در لیوانش هم می آمد. گویا خانم ورسینگتون روی تاب ایوانش نشسته بود اما تاب نمی خورد. داشت گریه می کرد، مثل موقعی که دختر کوچولوی توی حیاط زمین می خورد و واقعا چیزی اش نمی شود، با وجود این آهسته هق هق می کند. با آنکه برای کمک به خانم ورسینگتون چیزی به ذهنم نمی رسید، دلم نمی آمد او را به حال خود رها کنم. به خاطر سر پا نشستن زیر حصار دوباره ماهیچه‌های ساق پاهایم گرفته بودند. در هر صورت داشتم آماده می شدم آهسته از زیر حصار بیرون بیایم و راهی خانه بشوم که لیوانی روی کف سیمانی ایوان خورد شد. فکر کردم الان است که صدای بلند شدن خانم ورسینگتون از روی تاب را بشنوم، اما چیزی نشنیدم. باز هم منتظر ماندم و گوشهایم را تیزتر کردم. پس از مدتی کم کم چراغ‌های خانه‌های هر دو سوی خیابان هاربرت روشن شدند. با پایم خورجین‌های روزنامه را از زیر حصار بیرون کشاندم و با این قصد که دیگر باید به خانه بروم یواشکی بیرون آمدم، ولی نرفتم. خورجینم را برداشتم و بی سر و صدا خود را به گوشه ایوان رساندم. اتومبیل فورد آبی رفته بود. از پله‌ها بالا رفتم. خانم ورسینگتون روی تاب دراز کشیده بود و سرش را روی بازویش گذاشته بود. لباس سبز توی خانه‌اش تنش بود، درست مثل اولین روزی که او را دیدم، اما کفش پایش نبود و اگر پایش به زمین می‌رسید حتما مجروح می‌شد. بنابراین سرپا روی ایوان نشستم و شروع کردم به جمع کردن تکه‌های درشتر لیوان. بعد از کپه کردن آنها جلوی در ایوان، بقیه خرده شیشه‌ها را با خورجین‌های روزنامه‌ام جارو کردم. خانم ورسینگتون جنب نخورد. یعنی می‌خواست خانم ورسینگتون از روی تا بلند شود و با من حرف بزند، حتی چیزی بپرسد، البته به جز اسمم را. دلم می‌خواست بدانم چرا داشت گریه می‌کرد. دلم میخواست لبهایش تکان بخورن. دلم میخواست نگاه هم کنن طوری که احساس کنم خوشحال است روبرویش ایستادم. دلم میخواست دستی به لباسش بکشد و آن را جمع و جورتر کند. به هر حال آنقدر نگاهش کردم تا گردنم از بی حرکتی درد گرفت. بعد خورجین های روزنامه ام را برداشتم و خورد شیشه هایش را از بالای نرده ایوان تکاندم. خانم برتینگتون کمی وول خورد و نالید اما بیدار نشد. اولین قسمت راه خانه را با خورجین‌های زیر بغل زده قدم زنان رفتم و بعد شروع کردم به دویدن از یک تیر چراغ برق به تیر چراغ بعدی. بدون توقف می دویدم. انگار داشتم در زمین بیسبال می دویدم. به هر تیری می رسیدم دستی به سیمانش می زدم و عبور می کردم. همیشه از دیدن تیرهای سیمانی بزرگ که حباب‌های شیشه‌ای بزرگی بالای سرشان بود خوشم می‌آمد. اما وقتی سر حال نبودم آنها را به چشم حریف‌هایی می‌دیدم که تلاش می‌کردند راهم را سد کنند. به آخرین تیر چراغ برق نزدیک خانه که رسیدم ایستادم تا نفسم جا بیاید. دندان‌هایم را مسواک زدم و به اتاق خواب پدر و مادرم رفتم تا شب بخیر بگویم، ولی مادرم کنار میز توالتش ایستاده بود و تلفنی با یکی از دوستانش درباره نیورلان حرف می‌زد. از دور برایم بوسه‌ای فرستاد. رفتم سراغ پدرم. او هم توی دفترش در طبقه پایین داشت تلفنی صحبت می‌کرد. پدرم وقتی می‌خواست در مورد کارهای مالیش صحبت کند، فقط از تلفن دفترش استفاده می‌کرد. هیچ کس در خانه جز خودش اجازه نداشت به تلفن‌های دفترش جواب بدهد و این از نظر من که با تلفن میانه‌ای نداشتم خوب بود. تنها کمیک استریپی که دوست نداشتم کمیک استریپ مشهور دیک تریسی بود، چون در آن کارگاه یک بند با ساعت مچی گندش حرف می‌زد. مام به اتاقم آمد تا لباس‌ها و حوله‌های کثیفم را بردارد و پتویم را دورم بپیچد. پرسید چرا بعد از شما انقدر ساکت بودم و من گفتم داشتم درباره روزنامه فروشی و اینکه چه کنم تا کارم سریع‌تر تمام شود فکر می‌کردم. از جوابم زیاد خوشش نیامد. هر وقت یک عالم حرف دارم و یا خیلی چیزها را باید توضیح بدم، دروغ گفتنم تابلو می‌شود. اگر می‌توانستم حقیقت را بگویم حتما می‌گفتم. ذهنم داشت بین ماجرای خانم برتینگتون و آراتی و آقای اسپیرو یک بند عقب و جلو می‌رفت. درست این پینبال توی دراگستور ویلز که نورهای رنگارنگش مدام در حرکت هست.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.